صفحه 35. ناگهان از ردیف صندلی‌ها گذشت و همچنان که از کنارم رد می‌شد، چشم‌های طلایی و حیرانش را لحظه‌ای به من دوخت. انگار نیمه جان شده بودم. نمی‌توانستم نفس بکشم و نفسم از حرکت باز ایستاد. وقتی حالم سر جایش آمد، چنان توی پیاده رو پریدم که چیزی نمانده بود همه استخوان‌هایم خرد شود. دویدم توی خیابانی که او پیچیده بود. شانس آوردم و با دیدن ابری بنفش که پشت دری ناپدید می‌شد، فهمیدم کجا زندگی می‌کند. از آن روز به بعد خانه‌اش را زیر نظر گرفتم و مثل سگی بی‌صاحب بالا و پایین می‌رفتم. می پاییدمش، یواشکی به باغبان پول می دادم، با دختران خدمتکار سر صحبت را باز می کردم تا بالاخره توانستم با نانا صحبت کنم و خدا بیامرز دلش برایم سوخت و قبول کرد که واسطه ما شود. نانا گلها و نامه های عاشقانه ام و جعبه های بیشمار آب نبات شیرین بیان را که می کوشیدم با آنها محبت روزا را جلب کنم به وی می رسان. برایش شعرهای مبشح هم می فرستادم. من خودم نمی توانم شعر بگویم، اما یک کتاب فروش اسپانیایی را می شناختم که حقیقتاً در قافیه پردازی نابغه بود و من شعر و ترانه و هر چیز که مواد اولیه‌اش کاغذ و مرکب بود به او سفارش می‌دادم. خواهرم فرولا با کشف این مطلب که بین اجداد ما و اجداد آنان پیوندهای دوری وجود داشته، کمکم کرد تا به خانواده دلواله نزدیک‌تر شوم و از هر فرصتی استفاده می کردیم تا در موقع بیرون آمدنشان از مراسم آیین عشاء ربانی با آنها سلام علیک کنیم. چون این شد که سرانجام توانستم به دیدار روزا بروم، اما روزی که وارد خانه شدم و خواستم با او صحبت کنم، چیزی به فکرم نرسید که بگویم. صفحه 36. زبانم بند آمده بود و کلاهم در دستم بود و دهانم باز مانده بود تا آنکه پدر و مادرش که چون این نشانه هایی را خوب می شناختند به نجات هم شتافتند. نمی دانم روزا در من چه دید و چطور شد که پس از مدتی مرا به شوهری خود قبول کرد. بیان که به کارهای خارق العاده دست بزنم، رسماً نامزدش شدم. آخر با وجود زیبایی دلهره آور و محسنات بی اندازش، خواستار دیگری نداشت. مادرش برایم چنین توضیح داد: روزا میگوید هیچ مردی قدرت آن را ندارد که همه زندگیش را در برابر میل و هوس مردان دیگر صرف محافظت از وی کند. مردهای بسیاری چون پروانه دورش می‌گشتند و حتی دیوانوار عاشقش شده بودند، اما تا زمان پیدا شدن سر و کله من هیچ کدامشان هنوز تصمیمی نگرفته بودند. زیبایی روزا در دلشان وحشت افکنده بود و چون جرأت نزدیک شدن به او را نداشتند، ترجیح می دادند از دور تحسینش کنند. راستش را بخواهید، هرگز چون این چیزی به خاطرم خطور نکرده بود. مشکل من این بود که یک پول سیاه هم نداشتم. البته حس می کردم که می توانم به خاطر عشقم آدم ثروتمندی بشوم. دنبال این بودم که با صداقتی که با آن بار آمده بودم، نزدیکترین راه را برای این کار پیدا کنم و خوب می دانستم که موفقیت منوط به داشتن پدر و مادر تعمیدی و تحصیلات عالی و ثروت است. فقط داشتن نام فامیل معتبر کافی نیست. فکر می‌کنم اگر برای برداشتن قدم‌های اول پول در اختیار داشتم، بخت و اقبالم را سر میز قمار و شرط‌بندی در مسابقه‌ها امتحان می‌کردم. ولی چون نبود، به ناچار به فکر کاری افتادم که با داشتن مخاطرات نوید ثروت می‌داد. معدن‌های طلا و نقره رویای همه ماجراجویان بود. معدن می‌توانست آدم را در فقری ذلت‌بار غرق کند یا از مرض سل بکشد و یا یک شبه ثروتمند کند. صفحه 37. این دیگر به بخت و اقبال آدم بستگی داشت. به خاطر اعتبار نام مادرم توانستم امتیاز معدنی را در شمال به چنگ بیاورم و بانک هم برای این کار وامی در اختیارم گذاشت. با خود عهد کردم که باید تمام ذرات این فلز گرانبها را استخراج کنم، حتی اگر ناچار شدم تپه‌ها را با دست‌های خودم صاف کنم و صخره‌ها را زیر پاهایم خرد کنم. به خاطر رضا حاضر بودم این کار و بیشتر از آن را هم انجام دهم. اواخر پاییز که خاطر خانواده از دست پدر اسروپو آسوده شد و او در پی این که اسقف شخصاً به وی اخطار کرده بود که کلارا دلواله کوچک را راحت بگذارد و رسروپو ناگزیر شد رفتار جاسوس مآبانه‌اش را تعدیل کند، و نیز وقتی همه تسلیم این واقعیت شدند که دایی مارکوس به راستی مرده است، شکل گرفتن نقشه های سیاسی سرو آغاز شد. او سالهای سال برای این هدف فعالیت کرده بود. به همین جهت این یک پیروزی شخصی به حساب می آمد که او را جهت کاندیداتوری حزب لیبرال برای انتخابات مجلس آینده دعوت کردند تا نماینده یکی از استانهای جنوب شود که هرگز به آنجا پا نگذاشته بود و حتی پیدا کردن آن استان در روی نقشه برایش دشوار بود. حزب شدیداً به افراد نیاز داشت و سرو در اشتیاق یک کرسی مجلس می‌سوخت. از همین رو برایشان سخت نبود تا رای دهندگان ستم دیده جنوب را متقاعد کنند که وی را به عنوان نماینده خود برگزیند. دعوت از دلواله با یک خوی بسیار بزرگ برشته و گلرنگ که رای دهندگان مستقیماً به خانه او ارسال داشته بودند تایید شد. خوک روی یک سینی چوبی بسیار بزرگ با بوهای خوش و رنگ درخشان رسید. شاخه جعفری در دهانش فرو شده و حبیجی از دمگاهش بیرون زده بود و تمام هیکلش بر بستری از گوجه فرنگی قنوده بود. صفحه 38. شکمش را دوخته بودند و آن را از کبک انباشته بودند و شکم کفکار هم مملو از آلو کرده بودند. همراه آن تنگی بود پر از بهترین عرق کشور. فکر وکیل شدن و حتی بالاتر از آن سناتوری رویای دیرینه و دلخواه سرو بود. او طی سالها به وسیله تماسها و دوستیها و دیدارهای سری و حضور مؤثر و توأم با احتیاط در مجامع عمومی و دادن پول یا پیشکش به افراد مناسب و در موقع مناسب دقیقاً زمینه‌های کار را فراهم کرده بود. استان جنوبی با همه دوری و ناشناختگیش درست همان چیزی بود که او انتظارش را می‌کشید. خوک روز سه‌شنبه رسید. روز جمعه که از خوک جز کپهی پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و باراباس در حیات مشغول جویدن آنها بود، کلارا اعلام کرد که به زودی مرگ دیگری در خانواده دلواله روی می دهد و اضافه کرد و بر اثر اشتباه اتفاق می افتد. کلارا شب شنبه را بد خوابید و نیمه شب فریاد زنان بیدار شد. نانا برایش یک فنجان جوشانده برگ زیزفون درست کرد، ولی کسی توجه زیادی به وی نکرد، چون همه سرگرم تدارکات سفر پدرشان به جنوب بودند و روزا خوشگله هم شدیداً سرما خورده بود. نیوه آ دستور داد که روزا در رخت خواب استراحت کند و دکتر کواوس گفت که چیز مهمی نیست و بهتر است به وی لیموناد شیرین و مقدار کمی لیکفر بدهند تا به پایین آمدن تبش کمک کند. سرو رفت دخترش را ببیند و او را دید که با چهره برافروخته و چشمان کاملا باز درون ملحفه‌های توری و زرد رنگ فرو رفته بود. سرو به رسم هدیه یک کارت رقص به دخترش داد و به نانا اجازه داد تا سر تنگ عرق را باز کند و مقداری از آن در لیموناد بریزد. روزا لیموناد را نوشید. شال پشمیش را به خود پیچید و بلا فاصله در کنار کلارا که با او هم اتاقی بود به خواب رفت. صبح آن روز یک شنبه مصیبت بار، نانا مثل همیشه زود بیدار شد. پیش از آن که برای دعا به کلیسا رود، به آشپزخانه رفت تا برای افراد خانواده صبحانه تهیه کند. بخاری هیزومی و زغال سنگی را از شب پیش آماده کرده بود و اخگرهای هنوز گرم و نیمه روشن را افروخت. هنگامی که آب گرم می شد و شیر می جوشید، بشقاب‌ها را پر از غذا کرد تا بعداً آنها را به اتاق ناهارخوری ببرد. سوپ جو را روی اجاق گذاشت و قهوه را صاف و نان را برشته کرد. دو سینی آماده کرد، یکی برای نیوه آ که همیشه در رخت خواب صبحانه می‌خورد و دیگری برای روزا که به سبب بیماریش مانند مادرش از وی پذیرایی می‌شد. سینی روزا را با یک دستمال سفره نخی که راهبه‌هام را گلدوزی کرده بودند پوشاند تا قهوه را گرم نگه دارد و از نشستن مگس روی غذا جلوگیری کند. از پنجره به حیاط سرک کشید تا مطمئن شود که باراباس در آن حوالی نیست. باراباس دوست داشت که هر وقت نانا با سینی صبحانه رد می شد به سر و کولش بپرد. نانا باراباس را دید که با یک مرغ در گوشه حیاط مشغول بازی است. از این فرصت کوتاه حواس پرتی باراباس استفاده کرد تا راه طولانی حیات و راهروها را از آشپزخانه که وسط خانه قرار داشت تا اتاق دخترها که در سمت دیگر بود بپیماید. وقتی که به در اتاق روزا رسید، احساس خطری بر او مستولی شد و بر جای ایستاد. مثل همیشه بیان که در بزند وارد اتاق شد و بیدرنگ بوی گل روز که فصل رویشان نبود به مشامش رسید و این چنین بود که نانا دریافت آن مصیبت گریز ناپذیر روی داده است. صفحه 40. سینی را با احتیاط کنار تخت گذاشت و آرام به سوی پنجره رفت. پرده های زخیم را گشود تا نور پرید رنگ خورشید بامدادی به درون اتاق تابید. نانا با حالتی غمبار برگشت و از اینکه روزا را مرده بر تخت خواب دید تعجب نکرد. روزا زیباتر از همیشه با موهای سبز گیرا و با پوستی به رنگ عاج تازه و چشمان عسلی زرین و کاملا گشوده به سقف خیره شده بود. کلارای کوچک پایین تخت نشسته بود و به خواهرش می نگریست. نانا کنار تخت خواب زانو زد و دست روزا را در دست گرفت و شروع کرد به خواندن دعا. مدتی طولانی دعا خواند تا آنکه ناله ترسناک یک کشتی در حال غرق شدن در سراسر خانه شنیده شد. این اولین و آخرین باری بود که کسی صدای باراباس را می شنید. باراباس تمام آن روز را بر مرگ دختر شیون کرد و اعصاب تمام افراد خانواده و همسایگان را در هم ریخت. همسایگانی که با شنیدن زوزه های او که به کشتی شکسته و در حال غرق می مانست دوان دوان آمده بودند. دکتر کواوس با نگاهی به جسد روزا دانست که او از تب معمولی نمرده است. شروع کرد به گشتن تمام خانه. آشپزخانه را وجب به وجب وارسی کرد. انگشتانش را درون کوزه ها فرو می برد. کیسه های آرد و شکر را باز می کرد. در جعبه های خشکبار را می گشود و به دنبال خود همه چیز را به هم ریخته می گذاشت. کشوهای گنجه روزا را کاملا کاوید. از تک تک خدمتکاران پرسجو کرد و آنقدر با پرسش‌هایش نانا را به سطوح آورد که او از کوره در رفت. جستجوهایش او را سرانجام به تنگ عرق کشان و بلافاصله آن را خواست. سوءزنش را با کسی در میان نگذاشت، اما بطری عرق را به آزمایشگاهش برد. 3 ساعت بعد بازگشت. صورت گلگونش از وحشت به صورتکی رنگ باخته تبدیل شده بود که در تمام طول آن واقعه مرگبار بر چهره داشت. صفحه 41. او به سراغ سرو رفت، بازویش را گرفت و او را به کناری کشید و با لبانی به هم فشرده گفت: در آن عرق به اندازه کشتن یک گاو نر سم هست، اما برای اطمینان از این که همین سم بچه را کشته باید کالبد شکافی کنم. سرو با ناله گفت: یعنی میخواهی شکمش را پاره کنی؟ دکتر توضیح داد: نه کاملا، به سرش دست نمیزنم، فقط جهاز هاضمه‌اش. سرو تسلیم شد. آن موقع دیگر نیوه آ از شدت گریه از پا در آمده بود، اما وقتی فهمید که قصد آنها این است که دخترش را به سردخانه ببرند، دوباره به سرعت نیروی خود را بازیافت. فقط وقتی آرام شد که آنان قسم خوردند روزا را مستقیماً از خانه به گورستان کاتولیک ها میبرند. پس از آن معجونی را که دکتر به دستش داد خورد و 20 ساعت تمام خوابید. غروب که شد سرو مقدمات کار را فراهم کرد. بچه هایش را به رخت خواب فرستاد و به خدمتکاران رخصت داد تا زودتر از کار دست بکشند و به کلارا هم که به سبب این واقعه بسیار آشفته بود اجازه داد شب را در اتاق خواب یکی دیگر از خواهرانش بگذراند. وقتی همه چراغ‌ها خاموش و خانه ساکت شد، دستیار دکتر کواوس هم که جوان مریض احوال و نزدیک بینی بود و زبانش می‌گرفت رسید. آنان به سرو کمک کردند و جسد دخترش را به آشپزخانه بردند و او را بر تخت سنگ مرمر نهادند که نانا روی آن خمیر کلوچه برز می داد و سبزی خورد می کرد. سرو با وجود شخصیت نیرومندش وقتی لباس خواب دخترش را بالا زدند و بدن باشکوهش را که چون پری دریایی بود نمایان کردند از پای درآمد. صفحه 42. تلو تلو خوران مست از غم و اندوه از آشپزخانه بیرون شد و روی یک صندلی دستدار افتاد و چون کودکی زار زار گریست. دکتر کواوس نیست که تولد روزا را دیده بود و همه جای تنش را مثل کف دستش می شناخت با دیدن بدن برهنش یکی خود. دستیار جوانیز چنان حیران شده بود که به نفس نفس افتاد و سالها بعد هرگاه به یاد منظره شگفت آور روزای برهنه و خفته بر میز آشپزخانه می افتاد که موهایش چون آبشاری سبز زمین را می روف به نفس نفس می افتاد. هنگامی که آنان سرگرم کار خوفناکشان بودند، نانا که از گریستن و دعا کردن خسته شده بود و حس می کرد که در قلمرو او کاری غریب دارد صورت می گیرد، از جا برخاست. شالش را به شانه پیچید و در خانه به راه افتاد. نوری را در آشپزخانه دید، اما در و پشت دریهای چوبی بسته بود. از راهروهای سرد و ساکت به پایین رفتن ادامه داد. از سه قسمت اصلی خانه گذشت تا به اتاق پذیرایی رسید. از لای در گشوده اربابش را دید که با حالتی غمبار در اتاق پذیرایی قدم می زدن. آتش بخاری مدتها بود خاموش شده بود. نانا وارد اتاق شد و پرسید: روزا کجاست؟ سرو پاسخ داد: دکتر کواوس پیش اوست، بیا با هم چیزی بخوریم. نانا همچنان بر جای ایستاده بود و دست‌های چلیپا شدهش شالش را بر سینه نگه داشته بود. سرو به نیمکت اشاره کرد و نانا شرمگنانه جلو آمد و کنارش نشست. از زمانی که نانا در خانه سرو زیسته بود، این اولین بار بود که این همه به اربابش نزدیک می شد. سرو برای خود و او دو لیوان باده ریخت و جام خیش را لاجرعه سر کشید. صفحه 43. سر را میان دو دست گرفت، موهایش را چنگ می زد و با دندانهای به هم فشرده دعایی غریب را زمزمه می کرد. نانا که شق و رق و لبه نیمکت نشسته بود، وقتی گریه وی را دید راحت نشست و دست زمخت و پر ترکش را دراز کرد و با همان لطفی که بچه های وی را در طول 20 سال گذشته تر و خوش کرده بود، با یک حرکت خود به خودی موهای سرو را مرتب کرد. سرو سر برداشت و وقتی به این چهره جوان نما و استخوان‌های گونه سرخ پوستی و گیسوی گره شده و دامان پهناورش نگریست که همه زاد ورودش روی آن آروغ زده، جنبیده و به خواب رفتند، احساس کرد این زن که به اندازه خود زمین گرم و بخشایشگر است میتواند او را تسلی دهد. پیشانیش را بر دامن او نهاد و بوی خوش پیشبند آهاردارش را بوید و چون پسرکی به هق هق افتاد و همه اشک‌هایی را که در مقام یک مرد در طول زندگیش نگه داشته بود سرازیر کرد. نانا پشت وی را خاراند و آرام تپ تپ به پشتش زد و با زبانی که بچه های کوچک را می خواباند با او حرف زد و ترانه روستایی برایش خواند تا آرام شد. همچنان در کنار هم نشسته بودند و باده می نوشیدند و گهگاه که روزهای خوشی را به یاد می آوردند می گریستند. روزهای خوشی که روزا درون باغ می دوید و پروانه ها را از زیباییش که تنها از ژرفای دریا می توانست مایه گرفته باشد می ترسند. دکتر کواوس و دستیارش در آشپزخانه آلات و ادوات خوفناک و کوزه های بدبو را آماده کردند. پیشبند های لاستیکی پوشیدند و آستین هایشان را بالا زدند و پنهانی ترین قسمت‌های بدن روزا را زیر و رو کردند تا آنکه بدون کمترین تردیدی ثابت کردند که دختر مقدار زیادی مرگ موش خورده است. دکتر ضمن شستن دستهایش در ظرفشویی چنین نتیجه گیری کرد. قرار بوده زهرا سرو بخورد. صفحه 44. دست یار که از زیبایی دختر جوان بی‌طاقت شده بود، نمی‌توانست به رها کردن دختر در آن حالت که مثل نیمتنی دوخته شده می‌نمود تن در دهد و به دکتر پیشنهاد کرد اندکی آن را مرتب کند. آن دو مرد برای حفظ جسد از تباهی به کار روغن زدن و مالیدن خمیر مخصوص کفن و دفن پرداختند و تا ساعت 4 صبح کار کردند، تا آنکه دکتر کاوز گفت آنقدر خسته و غمگین است که نمیتواند کار را ادامه دهد. از آشپزخانه بیرون رفت و روزا زیر دست دستیار باقی ماند و او لکه های خون روی پوستش را با اسفنج پاک کرد. لباس خواب گلدوزی شدهش را روی سینه اش گذاشت تا بریدگی از گلوگاه تا عضو مادینگیش را بپوشاند و موهایش را مرتب کرد. سپس به جمع جور کردن در هم برهمی هایی که خودش و دکتر به وجود آورده بودند پرداخت. دکتر کواوس وارد اتاق نشیمن شد و سرو و نانا را دید که از گرگه و باده نیمه مست شدند و گفت حاضر است تا اندازه مرتبش کرده، طوری که مادرش می تواند برود تو و نگاهش کند. دکتر به سرو گفت که تردیدهایش به جا بوده است و در معده دختر همان ماده کشنده‌ای را یافته است که در عرق پیشکشی موجود بوده است. آن وقت بود که سرو به یاد پیشگویی کلارا افتاد و همه آرامش باقی مانده‌اش را از دست داد، زیرا نمی توانست فکر کند که دخترش به جای او مرده است. خود را بر کف اتاق افکند و نالید که به خاطر جاه طلبی و لاف و گزافهایش گناهکار است. هیچ کس به وی نگفته وارد سیاست شود. در مقام یک حقوقدان معمولی و مرد خانه وضع بسیار خوبی داشته و از این پس کاندیداتوری شومش را رها می کند و از حزب لیبرال و فعالیت‌های اجتماعیش دست می کشد و امیدوار است هیچ یک از فرزندانش هرگز وارد سیاست نشود، که کاری است لایق قصابان و دزدان سرگردنه. تا آنکه دل دکتر کواوس به رحم آمد و لطف کرد و او را مست کرد. مشروب از درد و رنج و گناهش قوی تر بود. نانا و دکتر او را به بالا به اتاق خوابش بردند و لباسهایش را کندند و توی رخت خوابش خواباندند. سپس به آشپزخانه برگشتند که دستیار آخرین دستکاری ها را بر جسد روزا انجام می داد. نیبه آ و سرو دلواله فردا صبح دیر بیدار شدند. خویشاوندان نشانه های عزا به خانه آویخته بودند، پرده ها را کشیده و نوارهای درشت سیاه به آنها زده بودند. دیوارها پر شده بود از دستگل هایی که بوی خوش بیمار کننده شان راهروها را آکنده بود. در اتاق نهارخوری نمازخانه کوچکی برای مراسم تشییع برپا کرده بودند. در آنجا روی میز بزرگ که پارچه سیاه با حاشیه های طلایی آن را پوشانده بود، تابوت سفید روزا با گلمیخ های نقره‌ای قرار داشت. 12 شمع زر در شمعدانی های مفرقی نوری کدر بر دختر می پاشید. لباس عروسی تنش کرده بودند و با تاجی مومی به شکل گل بهار نارنج که برای روز عروسیش کنار گذاشته بودند موهایش را آراسته بودند. ساعت 12 ظهر دوستان و خویشاوندان و آشنایان برای ابراز همدردی با خانواده به ترتیب از کنار تابوت گذشتند. حتی سرسخت‌ترین دشمنانشان نیز در خانه حضور یافتند و سرو دلواله به امید شناختن قاتل با نگاهی استفهام آمیز به جفت جفت چشمها خیره می شد. صفحه 46. اما در همه چشمها، حتی در چشمان رئیس حزب لیبرال نیز جز بیگناهی و اندوه چیزی نمی دید. در خلال گرفتن احیا، مردها در اتاقهای نشیمن و راهروها پرسه می زدند و با صدای آهسته از کسب و کار صحبت می کردند و هرگاه یکی از افراد خانواده متوفا نزدیکشان می شد، سکوتی احترام آمیز را رعایت می کردند. وقتی زمان وارد شدن به اتاق نهارخوری و آخرین ادای احترام به روزا فرارسید، همگی به لرزه افتادند. چون شاید بتوان گفت روزا پس از مرگ به نحو قابل ملاحظه‌ای زیباتر شده بود. بیشتر خانم‌ها وارد اتاق نشیمن شدند که صندلی‌ها را دور آن چیده بودند. اینطوری می‌توانستند با فراغ بال گریه کنند و به بهانه مرگ دیگری عقده دل خویش را بگشایند. گریه مفصلی به راه افتاد که در این حال توأم با نزاکت و بی سر و صدا بود. بعضی از زنان زیر لب دعاهایی زمزمه می کردند. مستخدمه ها در اتاقها و راهروها می گشتند و بین زنان چای، کنیاک و